أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله ومن ناحية ثالثة يبرهن التاريخ على أن القيادة الفكرية والعقائدية والاجتماعية لتيار جديد إذا تركزت كلها في محور واحد من خلال حركة تطور فكري واجتماعي معين فلابد أن يكون في هذا المحور من القدرة والثقافة والمعرفة ما يتناسب مع ذلك. خب اواخر مرحله سوم هستیم. نکته که میخوان بفرمان این هست که میخوان بگن که چون همش در راستای این هستیم که اثبات کنیم یک عامل اضافی وجود دارد، یعنی این شخص، شخصی به نام محمد ابن عبدالله، در اون تاریخ که به دنیا آمده، رشد کرده به شکل طبیعی، این نمی توانسته به شکل طبیعی و معمولی چنین دینی بیاره. این نشدنیه، این محاله. ما یه عامل اضافی میخوایم، ما یه عامل اضافی لازم داریم. اون عامل اضافی رو میخوایم وسط کشف بکنیم. در این مقام هستیم. خب ایشون میگه حالا شما اگر نگاه بکنید یک جریان بالاخره اجتماعی که به راه میافتد، یک رهبری فکری عقیدتی و اجتماعی که در رأس این جریان قرار میگیرد، شما ببینید که این رهبری چه ویژگی هایی باید داشته باشد و چه مراحلی باید طی بکنند تا به اون جایگاه برسند. شما در دنیای مدرن اینو مشاهده کردید و مشاهده میکنید که فرض بفرمایید که در درون احزاب سیاسی چگونه افراد رشد میکنن، ترقی میکنن، مرحله به مرحله بالا میان تا به جایگاه های بالا و تصمیم ساز و تصمیم گیر و منشأ اثر در حزب تبدیل میشن و بعد تا رئیس حزب میشن و بعد فرض کنید کاندیدای حزب میشن برای ریاست جمهوری یا مقامات دیگر. چه مراحل رو طی میکنن، چه تحصیلاتی اولا دارن به لحاظ آکادمیک و بعد چه مراحل کار عملی و عینی و اجرایی رو طی میکنن و گام به گام و مرحله به مرحله بالا میاد. البته خب چون معمول احزاب سیاسی در دنیا این استش که در درونشون گرفتار فساد هستن و به هر حال زد و بند و اینجور مسائل هم هست، حتی اگر احیانا کسی با زد و بند و با فساد و با رشوه و با ارتباطات و با بعضی از فرض کنید که خودشیرینی ها و چیزهای از این قبیل هم اگر رشد کنه و یه مقداری زودتر بالا بیاد، ولی به هر حال خود همون زد و بند کردن ها هم جز اون مراحل است که باید طی بکنه، جز مراحل است که باید طی بکنه. یعنی اولا باید که تلاش زیادی بکنه، کوشش فراوانی بکنه، مدت ها در حزب باشه، فعالیت های فراوانی انجام بده. حالا چیزی که هست با زد و بند و با لابیگری و با کارهای از این قبیل، حالا این رشدش تصاعدی فوقش خواهد شد، اما به هر حال مراحلی رو باید طی بکنه تا بتواند در جایگاه های بالا مثلا در یک حزب قرار بگیره و بعد از طریق حزب او مرشح بشود و کاندیدا بشود برای اینکه فرض کنید که وارد یک عرصه رقابت انتخاباتی یا سیاسی یا چیزهایی از این قبیل بشه. خب شما ببینید آیا پیامبر خدا، پیشینه ایشان، دیرینه ایشان، سرگذشت ایشان، تاریخ زندگی ایشان، آیا اساساً یک جایگاهی رو به این شخص میداد که به شکل طبیعی بگیم خب ایشون مراحلی رو طی کرده و در این جایگاه قرار گرفته؟ بعضی مطالب احیانا گفته میشه واقعا نباید این مطالب رو بگیم و توش تاکید بکنیم. یک مقداری، حالا به چه تعبیری بگم، این بعضی حرفها حرفهای نامناسبی است. یک مقداری، حالا نمیخوام تعابیر تندی به کار ببرم، ولی باید دقت بیشتری بشود. اینکه مثلا ما بگوییم که بسیاری از انبیاء الهی، پیامبران الهی، اینا چوپان بودند و به کار چوپانی و مثلا نگهداری گوسفندان مشغول بودند و بعد از این رهگذر داشتن مدیریت و رهبری رو تجربه میکنن، آخه اینا مقداری، آخه این حرفا بیشتر به مزاح به مطایبه شبیه، یعنی چه؟ مثلا فرض فرمایید که ما این همه چوپان تو دنیا داریم، مثلا شده شما جایی بگه شما چون چوپانیت خوبه مثلا بیا بشو، مثلا فرض فرمایید که رئیس جمهور بشو، نخست وزیر بشو، بیا مثلا رهبر جامعه بشو. چند تا چوپان در طول تاریخ اینا رهبر جامعه شدن؟ اینا یه مقداری میدونید بعضی افراد حالا نیتشون خیره احیانا، حالا بعضی از شخصیت های ما هم هستن محترمن، ما خدای نکرده شخصیت اونها رو نمیخوایم زیر سوال ببریم، اما غفلت میکنن که بعضی حرف ها خیلی حرف های متینی نیست، خیلی حرف های قشنگی نیست، این حرف ها رو ما نزنیم بهتره. این چه حرفیه مثلا بگیم که بله پیامبر خدا مثلا چوپانی کرده بود و لذا آماده شد برای مثلا رهبری جهان بشریت مثلا؟ اینا خیلی بی ربط این حرفا. حالا بگذاریم به هر تقدیر، منظور میخوام بگم که یه شخصی که در زندگیش کارهایی که کرده مشخصه، شغلایی که داشته مشخصه، هم خیلی خوب بوده، شغل بوده، بالاخره نان حلال سر زندگی خودش برده، اما نه سطح اجتماعی خاصی داشته، نه سطح فرهنگی خاصی، فقط انسان پاکی بوده، انسان درستکاری بوده، انسان امانتداری بوده، مردم به سخن او اعتماد داشتن. شما ببینید در وقتی ماجرای دعوت علنی، وقتی پیامبر میاد میگه که ای مردم اگر من به شما بگویم دشمن آمده پشت این کوه هست، شما سخن من رو قبول میکنید؟ همه گفتن بله قبول میکنیم، ما تو رو راستگو میدونیم. بله البته انسان راستگویه، انسان امانتداری است، ولی من منظورم به لحاظ حالا اون جایگاه های اجتماعی و اون به قول آقایون پرستیژ اجتماعی و چیزهای از این قبیل هست، اون وضعیتی که حالا بگیم که ثروت عظیمی در اختیار دارد که به خاطر اون مثلا جایگاه مالی که داره آمادگی دارد برای ریاست جامعه، یا لااقل پول زیاده او رو در این جایگاه قرار میده که مرشح باشد و کاندیدای ریاست جامعه باشه، نه به لحاظ علمی مثلا در این جایگاه است، نه به لحاظ فرهنگی، هیچ وجه این چنینی در این شخصیت نیست. و خب این طبیعی است که اینجا ما به گام چهارم میرسیم و بحث عامل اضافی که عامل وحی باشد و عامل آسمانی باشد او مطرح میشه، که این فرهنگ، این دیدگاه، این علم، این معرفت، این شناخت، این هدایت و جهاتی که در اسلام وجود دارد، اینا نمیتونه از شخص پیامبر یا از جامعه او باشد و این قاعدتا اینها از عالم بالا آمده است. و من ناحیت ثالثه یبرهن التاریخ، این یبرهن التاریخ یعنی تاریخ این رو مستدل میکند و دلیل تاریخی میتوان ارائه کرد. حالا ما اگه بخوایم خود راحت‌تر معنا بکنیم بگیم که تاریخ این رو نشون میده، اینطور معنا کنیم بگیم از سوی سوم تاریخ نشان میدهد که اگر رهبری فکری، عقیدتی و اجتماعی جریان جدید و من ناحیت ثالثه یبرهن التاریخ علی ان القیادة الفکریه والعقائدیه والاجتماعیه لتیار جدید اذا ترکزت کلها فی محور واحد، اگر رهبری فکری، عقیدتی و اجتماعی یک جریان جدید، خب چه اتفاقی برش بیفته؟ اذا ترکزت کلها فی محور واحد من خلال حرکت تطور فکری و اجتماعی معین، از رهگذر حرکت تحول فکری و اجتماعی معینی در یک محور متمرکز شود. پس من باز معنا رو عرض کنم، از سوی سوم تاریخ نشان می‌دهد که اگر رهبری فکری، عقیدتی و اجتماعی یک جریان جدید از رهگذر حرکت تحول فکری و اجتماعی معینی در یک محور متمرکز شود، یعنی در یک شخص، در یک شخصیت متمرکز بشه، چه اتفاق میفته؟ فلا بد ان یکون فی هذا المحور من القدرت و الثقافت و المعرفت ما یتناسب مع ذلك، باید آن محور دارای توانایی، فرهنگ و شناختی متناسب با آن جریان باشد. و لا بد ان یکون تواجدها فیه طبقا لما یعرف عادتا من اسالیب فی حیات الناس، پیدا شدن این امور در آن محور مطابق روش‌های شناخته شده در زندگی مردم باشد. ولابد من ممارسة متدرجة أن وجدته ووضعته على خط القيادة لذلك التيار. انضجته یعنی اون رو شکل داده دیگه، سر و سامان داده. بله میفرمان که و فعالیتی تدریجی آن محور را شکل داده و در خط رهبری برای آن جریان قرار داده باشد. البته ایشون این سه تا عبارت رو با لابده شروع میکنن که به معنی باید این گونه است. وقتی ما باید رو اول آوردیم دیگه تکرار نکردیم. باید آن محور دارای توانایی، فرهنگ و شناختی متناسب با آن جریان باشد، ویرگول پیدا شدن این امور در آن محور مطابق روش‌های شناخته شده در زندگی مردم باشد و فعالیتی تدریجی آن محور را شکل داده و در خط رهبری برای آن جریان قرار داده باشد. و خلافا لذلك نجد ان محمدا صلى الله عليه واله قد مارس بنفسه القياده الفكريه والعقائديه والاجتماعيه. در حالی که برخلاف این حالت می‌بینیم که حضرت محمد صلى الله عليه واله خود رهبری فکری، عقیدتی و اجتماعی را به انجام رسانده است. دون ان يكون تاريخه كانسان امي لم يقرا ولم يكتب ولم يعرف شيئا من ثقافه عصره واديانه المتقدمه يرشحه لذلك من الناحيه الثقافيه، ودون ان تكون له اي ممارسات تمهيديه لهذا العمل القيادي المفاجئ. بدون آنکه پیشینه‌اش به عنوان انسانی درس نخوانده که نه اهل خواندن بود و نه نوشتن و نه چیزی از فرهنگ زمانه خیش و ادیان گذشتهش میدانست، این به عنوان انسانی درس نخوانده که نه اهل خواندن بود و نه نوشتن و نه چیزی از فرهنگ زمانه خیش و ادیان گذشتهش میدانست، این در واقع جمله معترضه است. بله، بدون آن که پیشینش به عنوان چنین انسانی او را از نظر فرهنگی برای رهبری نامزد نماید. یرشحه لذلک من ناحیت ثقافیه، او را از نظر فرهنگی برای رهبری نامزد نماید. و دون کاندیدا بکنه، نامزد بکنه، و دون ان تکون له ای مبارسات تمهیدیه، اون اقدامات مقدماتی، بله، لهذا العمل القیادی المفاجئ، و بدون آن که هیچ گونه اقدامات مقدماتی برای این کار رهبری ناگهانی داشته باشد. و على ضوء ذلك كله ننتهي الى الخطوه الرابعه التي نواجه فيها التفسير الوحيد المعقول والمقبول للموقف. در پرتو همه این مطالب به مرحله چهارم میرسیم که در آن با تفسیر یگانه معقول و مقبول برای این امر مواجه می شویم. خب اون تفسیر چیه؟ و هو افتراض عامل اضافی، چیز دیگه در کتاب عامل، و هو افتراض عامل اضافی وراء الظروف والعوامل المحسوسه، و آن عبارت است از فرض عامل اضافی فراتر از موقعیت ها و عوامل محسوس. و هو عامل الوحی، عامل النبوه، مال شما همین عامل الوحی، عامل واو نداره بینش ها، عامل الوحی، عامل النبوه الذي يمثل تدخل السماء في توجيه الارض، و آن عامل، بله اینطور بگیم، بله، و آن عبارت است از فرض عاملی اضافی فراتر از موقعیت ها و عوامل محسوس، و آن در ویرگول عامل وحی و عامل پیامبری است که نمایانگر دخالت آسمان در جهت دهی به زمین است. یمثل تدخل السماء فی توجیه الارض، نمایانگر دخالت آسمان در جهت دهی به زمین است. و كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. همان گونه، یعنی همان گونه که بر پیامبران پیش از تو وحی فرستادیم، بر تو نیز حقایقی را به فرمان خود وحی کردیم. تو پیش از این نمی دانستی کتاب و ایمان چیست، ولی ما آن را نوری قرار دادیم که به وسیله آن هر کسی از بندگان خیش را که بخواهیم هدایت می کنیم. و همانا تو، یا به یقین تو، یا بگیم هم و همانا تو به سوی راه راست هدایت می کنی. این هم آیه‌ای که در پایان این قسمت ایشون آوردن. خیلی خوب. بله، مثلا روحا من امرنا، اون یه حقایقی، یک حقیقتی، مثلا حالا روح رو هم حالا به جای حقایق اون حقیقت، یه حقیقتی رو، مثلا حقیقتی رو فرستادیم. بله. دور العوامل والمؤثرات. خب این مقدار اندک، حالا یک صفحه یک صفحه و نیمی که در این قسمت ایشون آوردن، در واقع پایان بخش قسمت رسول هست و اون تذکر یک نکته مهمی است که ایشون بعدن در بحث‌هایی که در سنن تاریخی در قرآن کریم دارن، اونجا هم تون درس‌های پایان زندگیشون، اونجا هم ایشون متعرض میشن و ما اگر حالا دوستان مراجعه بکنن به اون بحث‌ها، اون درس ها رو یه مرور داشتیم دیگه، خاطرتون باشد. بله، حتی حالا چند بار مرور داشتیم مطالعه دفعش که حالا بعضی دوستان هم حضور داشتن و این حالا ضبط هم شد و اینها به هر حال بگذاریم، گرچه دورهای قبلی هم ضبط میشد، من تو افراد میبردن بر خودشون این معلوم شد که چی میشه اینا که ضبط میکنن. بگذاریم، به هر تقدیر حالا مثلا اونجا هم ما مورد اشاره قرار دادیم. شهید صدر نظر مبارکشون این هست که حواسمون باشد وقتی بر غیبیت امور تأکید میکنیم و اتصال و ارتباط با عالم غیب، نباید عوامل و مؤثرات دنیایی و بشری و تاریخی و اجتماعی رو فراموش بکنیم. نه، اینم هست، اینم وجود داره. مهم این هست که دوچار افراط و تفریط نشن، یعنی از یک سو افراط نکنیم در این که فقط به عوامل طبیعی و دنیایی توجه بکنیم، در تحلیل تاریخ گرفتار این بحث ها بشیم. البته خب طبیعی است کسی که معتقد به عالم غیب نیست، معتقد به خدا و دین و قیامت و اینها نیستش، اساسا پیامبری رو به عنوان یک امر الهی و غیبی قبول ندارد، یا لااقل نسبت به پیامبر خاتم چنین چیزی رو قبول نداره، وقتی با این تحولات شگرف و سهمگین و اتفاقات بزرگ و حوادث بزرگ تاریخی مواجه میشه، صرفا میخواد دنبال توجیه‌های مادی و مادیگرایانه ارمستون که بپردازه و بگرده، و فلذا محضر مبارک شما که همش تلاش میکند که عوامل مادی رو بررسی کنه، بگه بله خب شرایط امپراتوری ایران این بود، امپراتوری روم این بود، دم حجاز این طور شد، اونجا این طور شد، و هم فقط مسائل این چنین رو بررسی بکنه. شما ببینید در این اتفاقاتی که تو همین سالهایی که حالا خود ما شاهدش بودیم که در کشورهای عربی رخ داد، یا پیش از اون در اتفاقی در انقلاب اسلامی ایران به شکل خاص، حالا من اول انقلاب اسلامی رو گفتم، بعد حالا برسیم به این حوادث، در انقلاب اسلامی ایران رخ داد، شما ببینید که بعضی که میخوان تحلیل بکنن همه جور تحلیل میکنن، فقط به این شکل که خدا و دین توش نباشه. یعنی تحلیل هایی که مبتنی بر جنبه های روانشناختی شخص شاه صورت میگیره که عمومتاً توسط سلطنت طلب هم انجام میشه، میگن شاه یه موجود ضعیفی بود، تربیتش تربیت زنانه بود، عرض کنم که قوی نبود، ناتوان بود، نتونست چی کنه، وگرنه اگر قوی تر بود، شخصیتش مثلا شکل یافته تر بود، مردانه تر بود، چنین بود، چنان بود، این مقاومت میکرد، وای میساد و انقلاب پیروز نمیشد.
یه عده دیگه میگن نه این به خاطر تغییر سیاست آمریکا بود، آمریکا با آمدن کارتر مثلا سیاستش تغییر کرده بود، نظر کارتر به شاه نبود، خیلی اختلافاتی داشتن، شاه از رقیب او حمایت کرده بود. چیزهای یه عده چیز دیگه، یعنی همه چیز رو میگن موثر بود الا اینکه بابا یه خدای اینجا بود، یه فقیهی بود، یه قیامی به نام اسلام و به نام دین صورت گرفت، انسانهایی که به خاطر خدا این همه رفتن شکنجه شدن، شهدا، جانبازها، دیگران، مردمی که به نام خدا و برای خدا مبارزه کردن. بعدم که جنگ شد، خب با این مملکت جنگ کم به خودش دیده، کم جنگ داشته، در هر دوره تاریخی یه تیکه از این کشور رو بریدن و ذمه کشورهای همسایه کردن، این دیگه چیزیست که مخفی باشد. همین اخیر تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هم شما می‌بینید بحرین رو از ایران جدا کردن و شده کشور مستقل، همین محمد رضا پهلوی، دقت می‌کنید، همین دیگه، همین بیچاره هم یه تیکر باز از دست داد، نذاشتن اینم از این قصه سالم جان سالم به در ببرد. بعد سه تا جزیره ای که مثل سه تا ارمزت میگن که قلب سنگ مونه تو دریا، اینا دادن بهش، گفتن تو بیا اینا رو داشت، اینا بقیه به نوعی از قبل مال ایران بود، ولی خیلی خوب گفتن ما حالا حاکمیت تو رو بر اینها به رسمیت میشناسیم. عوضش بحرین، یک کشور با اون مثلا ارزشمندی، با اون تاریخ، با اون سابقه، با اون جایگاه که اون ور خلیج، در واقع شما می خلیج فارس، ما فقط این ورش هستیم، حالا اگر اون ور خلیج فارس هم ما حضور داشتیم و وجود داشتیم در کنار چاهای نفت عربستان، بحرین کنار چاهای نفت عربستان دیگه، عربستان بیچاره که نمیتونست که اینقدر که گربه برخصونه برای ایران، که عرض کنم خدمتتون که چه قدرتی بود، چه عظمتی بود برای ایران. خیلی خوب که در حقیقت این ابو موسی تنگ بزرگ، تنبه کوچیک و ابو موسی، این سه تا چیزی که حالا قلب سنگی که تو دریا دادن به ایران، اینم در حقیقت مایه ایجاد فتنه و دعوا و ناراحتی و به شکل همیشگی اینا اصلا سنگ بناشو گذاشتن. و این کار مدل کار انگلیسی هاست دیگه، اونا یه مایه دعوا و اختلاف رو باقی میذارن تو منطقه برای اینکه همیشه اینا با هم دیگه درگیر باشن و قدرتشون هیچ وقت زیاد نشه و همیشه گرفتار باشن. و از یه طرف گفتن ما حکومت ایران رو برای این سطح جزیره رسمیت میشناسیم، از اون ورم اماراتی ها رو شیر کردن که نه اینا مال شماست و برید بگیرید از اینا پس بگیرید. هیچی، یک نزاع طولانی تاریخی درست کردن اینجا و بفرمایید که بین ایران و بین امارات. و الان وضعیتی است که خب دیگه حالا نمیخوایم خیلی وارد جزئیاتش بشیم و مسائل از این قبیل. خب این کار کی کرد؟ این بیچاره، این محمد رضای پهلوی انجام داد. خب و شما به قبل از او برید، تمام این اشخاصی که تازه حالا این که اصلا موجودی بود که دیگه اصلا توضیح دادنش انسان چندشاوره، اما حالا قبلی ها، حالا شما میگید این ضعیف بود، سلمنا، قبلی ها که پادشاهان خیلی بزرگی هم بودن، خیلی هم مدعی بودن، خیلی هم خودشون قوی میدونستن، اونا چه گلی به سر این مملکت زدن؟ هر وقت جنگی بود یه تیکه یا از طرف شمال کندن، از طرف شرق کندن، از طرف غرب کندن، از هر طرف این کشور رو یه تیکه ازش کندن. خب این فقط زمان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بودش که 8 سال، بگید 10 سال، بگید نم چقدر سال، چون واقعا جنگ خیلی بیش از اون 8 سال بوده، حقیقتش این است که خیلی بیش از اون جنگ 8 سال بوده، این همه سال جنگیدن، این همه گروه های قومی رو تشویق کردن به استقلال طلبی، جدایی طلبی، مثلا پان عربیست ها، کرد ها، کسای دیگه فلان، مثلا نتونستن یک وجب از خاک ایران رو جدا بکنن. خب بعد ایرانی هایی که اینقدر مبارزه کردن، جنگیدن، به خاطر حس وطن پرستی و ناسیونالیستی بود، به خاطر ایران مرز پرگوهر بود. خب این که قبلا هم که بود که این ایران و این مرز پرگوهر و این ناسیونالیزم و این وطن پرستی، این که سابقا هم که وجود داشت، که این چیز تازه ای نبود که اصلا خاطر، نه خیر، این به خاطر اسلام بود، به نام امام حسین بود، با رمز یا زهرا بود، با نام دین بود، مردم به خاطر خدا و آخرت و قیامت. مگر اون 4 تا ناسیونالیست ملیگرا که اینا که پاشون جبهه نذاشتن، نرفتن و نمیروند، هیچ جا پاشون نمیذارن، دقت میکنید؟ فقط میگن ما ایران عزیز، این ایران مظلوم. خب ایران مظلوم که تو هیچ کار براش نمیکنی، که تو فقط داری از منافعش بهره مند میشی، هیچ تلاشی هم نمی، هیچ فداکاری هم در راه این سرزمین نمیکنی. بگذاریم منظور. خب حالا الان طرف میخواد بیاد تحلیل کنه جنگ تحمیلی رو، میگیم آقا خب بالاخره این مملکت یه تاریخی دارد، در این تاریخ، تو این تاریخ ما دیدیم که همش که این مملکت آمدن یه تیکه ازش کندن، این کشور چه کشور بزرگی بوده و بعد هی به مرور زمان کوچکتر شده، کوچکتر شده، کوچکتر شده، و اگر این روال پادشاهی ادامه پیدا میکرد الان احتمالاً طرفای هم تهران و قزوین و همین اطراف باقی مونده بود دیگه، آروم آروم بقیه‌اش هم رفته بود. دقت می‌فرمایید؟ حالا منظور این که این بوده که این که چیز پس چطور این دفعه نتونستن موفق نشدن در جنگ، نتونستن از ایران جدا کنن، میرن سراغ همجور تحلیل‌های مادی، میگن بله شرایط اجتماعی اینطور شده بود، مردم در این شرایط بودن، ال بود بل بود، فقط خدا توش نباشه، تو تحلیلشون خدا نباشه، دین نباشه، عامل الهی و وحیانی نباشه، هر چی دیگه میخواد باشد باشد. من گاهی اوقات مثلا حالا بیام جلوتر، مثلا فرض کن حالا حادثه اخیرش همین انقلاب هایی که در کشورهای عربی رخ داده، از کشور تونس شروع شد و کشورهای دیگه و لیبی و مصر و جاهای دیگه و فران از این حرفا، بله خب عوامل طبیعی مثل ظلم ها، ستم ها، فقر، بیچارگی، چیزهای از این قبیل بود و این قبولم داریم، این عواملم بسیار پررنگ بود. بنده از حدود 13-14 سال قبل از اینکه اون ماجرای تونس رخ بدهد و قیام در تونس شروع بشه با جمعی از دوستان تونسی مرتبط بودم و جلسات فراوانی با هم داشتیم، ارتباط داشتیم، شرایط تونس رو به خوبی بنده میشناختم، یعنی تو مشتم بود فضای تونس و شرایط تونس و اون فضای خفقان و پلیسی و ظلم و جنایت سازمان یافته ای که در تونس به انجام میرسه اصلا گفتنی نیست، یعنی اصلا بعضی مطالب افراد باور نمیکنن. ما در شرایط مصر وقتی میگیم یا کشورهای از این قبیل باور نمیکنن که مگه میشه مردمی رو این طور به بردگی و بندگی کشید و این طور بیچارهشون کرد. حالا اصلا قابل ذکر نیست. عرضم خدمتتون که یه وقتی مثلا میگفتن که جمعیت عظیمی از مصر مثلا فرض در قاهره جای دیگه اینا در قبرستان ها زندگی میکنن از فقر و بیچارگی و بدبختی، خیلی ها باور نمیکرد مگه میشه، مگه همچین چیزی اصلا وجود خواهد، اونم مصر با اون تاریخ و کذا. بگذاریم به هر تقدیر، خب بله این عوامل بود، اما اینکه بگیم نه این، من دیدم که حالای عزیزی آمدن کتابی نوشتن، خود نویسنده بسیار برای ما عزیز هست و از دوستان هست و از کسانی است که بنده به شخص ایشون علاقه دارم، منتها دیدم که گرفتار این تحلیل سکولاریستی شده، آمده و کتابی نوشته و در تحلیل به قول خودش همین انقلاب‌های عربی و کذا و فلان از این حرفا، به جای اون سختشون هم است بگن بیداری اسلامی دیگه، نمیگن این تعبیر رو، میگن همون بهار عربی، چیزای از این قبیل که نکنه خدای نکره اسلامی وسط مطرح بشه. بگذاریم. بعد تحلیلی اومد بر اساس تئوری یکی از دانشمندان غربی گفته بود که بله وقتی که جامعه تحت فشار باشه بعد رفاه نسبی در اون جامعه ایجاد بشه قیام صورت میگیره. گفتم بعد وقت توضیح داد که بله و این تطبیقش بر تونس هم همین استش که تونس خیلی کشور فقیر و بیچاره‌ای بوده، بعد یک دفعه شاخصهای اقتصادیش بالا رفته و رفاه ایجاد شده و قیام صورت گرفته و همین اتفاق هم در انقلاب ایران هم افتاده است و همین در طول تاریخ هم همین باشه. من آقا عمو جان، آ جان، شما اصلا تونس رو میشناسی؟ تا حالا تونس رفتی؟ تا حالا از نزدیک تونسی رو دیدی، لمس کردی که تونسی کیه؟ تو شرایط تونس رو خبر داری؟ اون شاخصهای اقتصادی که تو میگی اون برای مردم بالا نرفته بوده که، اون شخص بن علی رئیس جمهور تونس و به خصوص زن او، زنش و فامیلای زنش، اینا بودن که مشغول تجارت بودن، مشغول کسب مال بودن، شرکت هایی داشتن، امکانات مالی داشتن، ثروت اینها اضافه میشد. مثل که کسی بگه کشور عربستان کشور ثروتمندی است، بله، اما مردم که بهره ای ندارن که. بعضی ها شما دیدید اگه ایام حج یا ایام حالا دیگه مشرف شده باشید، مکه، مدینه، اینها فقرای فراوان رو میبینید. خیلی ها فکر میکنن این فقرا از آفریقا میان، نه اینا فقرای خود عربستانن. اکثریت مردم عربستان در یک فقر کشندهی زندگی میکنن. کشور عربستان ثروتمنده، این ثروت فقط در اختیار خاندان سعودی و مرتبطین با این هاست. این نه مردم بیچاره بدبخت. کسی بگه شاخصهای اقتصادی عربستان خیلی بالاست، نه یعنی رفاه مردم زیاد. مردم که تو بیچارگی بدبختی قوطه‌ورن، دارن دست و پا میزنن توی مرداب بیچارگی و بدبختی. این خاندان در رأس، خب بله او داره از منافع استفاده میکنه و روز به روزم بر ثروتش اضافه میشه. منظور، حالا من دیدم که در تمام این تحلیلی که این برادرم ارائه کرده بود، میگم حالا به قول خودش میگم من می‌خواستم تحلیل علمی ارائه کنم، میگم چون علمی باشه دیگه دین نباید باشه. هرچند تو این حالا شخص نمازخون روزه‌گیر متدین هم هست، ولی خب چیکار تو فضای دانشگاهی اینطوره دیگه. هرچند حتون که دیدم که این یک کلمه خدا، دین، نقش بالاخره دین، الله اکبر، حال دقیقا این الله اکبر میگفتن اینا موقعی که چیز حرکت هاشون رو از مسجد قرار میگذاشتن و از مسجد شروع میکردن حرکت هاشون رو علیه حکومت میخواستن برنامه‌ریزی بکنن، از مسجد آغاز میکردن حرکتشون رو، نماز جماعت میخوندن، نماز جمعه میخوندن، بعد به راه میافتادن. آخه اینا رو که دیگه نمیشه نادیده گرفت که. خب حالا عرض من این است، من خلاصه بکنم، بعضی از این طرف افراط میکنن، یعنی سکولاریسم آنچنان حاکم هست بر ذهن اینها که تمام امور رو میخوان ریداکشن بکنن و فروکاست بکنن به امور مادی و غیر الهی، این از یک سو. برخی هم از اون سو اینقدر بر جنبه ثبوتی و ملکوتی تأکید میورزن که انگار نه انگار که جنبه های دنیایی و مادی هم وجود داشته. هیچی، یا از این طرف میفتیم یا از اون طرف میفتیم. من شاید سابقا اشارم کردم به اهل بیت علیه السلام یا حالا چیز از این قبیل که ما هم جنبه ثبوتی و ملکوتی اونها رو باید لحاظ بکنیم و اتصالشون به غیب، هم جنبه بفرمایید که ملکی و ناسوتی و این دنیایشون رو. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی، هم جنبه طبیعی هم جنبه فوق طبیعی، گرچه اون طبیعیش هم باز ما که همه را از خدا میدونیم، اون جنبه طبیعیش هم باز از خداست، چیز چارچوب از خدا و خلق خدا و نظام توحید افعالی یا چیزهای از این قبیل که نیستش. نظام حالا این نیست که خدا نکرده دوگانه پرست بشیم، نه، باز هم در همون چارچوبه، ولی به هر حال عوامل طبیعی هست. حالا شهید صدر میخوان خط اعتدال میان این دو رو به ما نشون بدن، بگن نه از اون طرف نه از این طرف، نه این که ما عوامل و شرایط و موقعیت ها و ظروف و شرایط زمانی و مکانی و امور محسوس و حسی رو نادیده بگیریم و منکر بشویم، بگیم مثلا همش غیبی بود و همش با نیروی غیبی پیش رفت، نه از اون سو و نه از این سو فقط بر عوامل مادی تأکید بکنیم و عوامل الهی و غیبی رو نادیده بگیریم. دور العوامل و المؤثرات، نقش عوامل و امور تأثیرگذار. ولا یعنی تفسیر الرسالت على اساس الوحی والامداد من السماء بدلا عن العوامل و الظروف المحسوسه الغاء هذه العوامل و الظروف عن التأثیر نهائیا. تفسیر رسالت و پیام اسلام بر پایه وحی و امداد آسمانی به جای عوامل و موقعیت‌های محسوس، به معنای بی تأثیر دانستن این عوامل و موقعیت‌ها در نهایت نیست. یعنی بله، در نهایت به عنوان در برایند کار، به عنوان یک برایند این عوامل هم مؤثر بودن، بل انها مؤثرتون وفقاً لسنن الکونیه و کونیه دارد یا تکوینیه الکونیه، بله، بل انها مؤثرتون وفقاً لسنن الکونیه و الاجتماعیت العامه، بلکه اینها هماهنگ با سنت‌های هستی و اجتماعی عام مؤثر هستند. ولكن تأثیرها انما هو فی سیر الاحداث و مدى ما ينجم عنها من مؤثرات لصالح نجاح الرساله او لإعاقتها عن النجاح، ولی تأثیرشان تنها در سیر حوادث و مدى ما ینجم، ینجم یعنی پیدا شدن، ما ینجم یعنی اون چیزی که پیدا میشه، عنها از این عوامل و ظروف من مؤثرات لصالح نجاح الرساله و مقداری که امور تأثیرگذار به نفع پیروزی این پیام از عوامل و بفرمایید که بله از عوامل و موقعیت ها به وجود می آید یا برای بازداشتن آن از پیروزی. پس این ماینجم رو پیدا می شود، به وجود می آید. بگیم که ولی تأثیرشان تنها در سیر حوادث، در سیر حوادث است و مقداری که از امور تأثیر گذار به نفع پیروزی این رسالت یا برای بازداشتن آن از پیروزی، عرض محضرتون که از عوامل و موقعیت ها ناشی می شود. فررسالتو که محتوى حقیقت ربانیه، این رسالت به عنوان درون مایه، فررسالتو که محتوى حقیقت ربانیه، این رسالت به عنوان درون مایه یک حقیقت الهی است. یا مثلا بگیم به عنوان از نظر، این رسالت از نظر درون مایه یک حقیقت الهی است. فوق الشروط و ظروف المادیه، که برتر از شرایط و موقعیت های مادی می باشد. ولکنها بعد ان تحولت الى حرکت، حرکت منظور هم حرکت اجتماعیه دیگه، این حرکت مردمی یا حرکت تاریخی، الى ان بعد ان تحولت الى حرکت الى عمل متواصل فی سبیل التغییر، یصبح بالامکان ربطها بظروف بظروفها و ما تکتنفها من ملابسات و احاسیس. ولی پس از آن که این رسالت به یک حرکت اجتماعی و به یک اقدام پیگیرانه در راه تغییر، عمل متواصل فی سبیل التغییر، و به یک اقدام پیگیرانه در راه تغییر تبدیل شد، یصبح بالامکان ربطها بظروفها و ما تکتنفها من ملابسات و احاسیس، می توان آن را به موقعیت ها و امور پیرامونی و احساساتی که آن را می پوشانند ربط داد. فاذا قیل مثلا ان شعور الانسان العربی بالتمزق و الضیاع و هو یجد نفسه یجسد آلهته و مثله الاعلا فی حجر یحطمه فی لحظت غضب او حلوى یلتهمها فی لحظت جوع جعله یتطلع الى الرسالت الجدیده. پس اگر به طور مثال گفته شود احساس انسان عرب به از همگسیختگی و نابودی در حالی که او میدید خودش را که خدایانش و آرمانهای برترش را در سنگی تبلور می بخشد که در زمان خشم آن را می شکند، یا در هنگام یا به هنگام گرسنگی یا به هنگام گرسنگی آن را می بلعد، این احساس او را به گونه ای ساخت که به این دین جدید، به این رسالت جدید چشم بدوزد. او قیل مثلا ان شعور البائس والکادح، بائس معنی بیچاره، کادح به معنای تلاشگر، زحمتکش، کوشا. او قیل مثلا ان شعور البائس والکادح فی المجتمع العربی بالظلم والتعسف من قبل المرابین والمستغلین دفعه الى تأیید حرکت جدیدت ترفع رایت العداله و تقضی على رأس المال الربوی. یا به طور مثال گفته شود که این که انسان بیچاره و زحمتکش در جامعه عربی ظلم و انحراف را از جانب رباخاران و استثمارگران احساس می کرد، او را به سوی تأیید حرکت جدید راند، به سوی تأیید حرکت جدید که پرچم عدالت را بلند کرده بود راند. و تقضی علی رأس المال الربیعی، نعمه جملات وصفی است ولی همون حرکت جدیده، در واقع دفعه الی تأیید حرکت جدید ترفع رایت العداله و تقضی علی رأس المال الربیعی، او را به سوی تأیید حرکت جدیدی که پرچم عدالت را برافراشته بود، پرچم عدالت را بلند می کرد و بر سرمایه به دست آمده از ربا غلبه می نمود، فرا می خواند یا فرا خواند. او قیل ان الشعور القبلی لعب دورا مهما فی حیات الرساله، یا گفته شود که فهم قبیلگی، یا بگیم احساس قبیلگی، یا گفته شود که احساس قبیلگی نقش مهمی را در حیات این رسالت بازی کرد، ایفا کرد، ایفا کرد بهتره، ایفا کرد. سواء ما کان منها علی مستوی محلی، چه آن مقداری از آن که در سطح محلی قرار داشت، که مشاعر الصراع و التنافس بین قبائل قریش و ما اسبغه انتماء النبی الى عشیرته من حصانت و هیبت حمته من الاعداء، به عنوان احساس نزاع و رقابت، تنافس و رقابت، احساس نزاع و رقابت میان قبائل قریش و اینکه انتصاب پیامبر به عشیره اش مسئولیت و هیبت او را افزایش داد که او را از دشمنان، او را در قبال دشمنان حمایت نماید. او مکان منها علی مستوی قومی که مشاعر عرب جنوب، عرب جنوب العشیر الجزیره تجاه شمالها، یا آن مقداری از آن که در سطح قومی قرار داشت، اون محلی بود، این قومی، در سطح قومی قرار داشت، به عنوان احساسات عرب جنوب جزیره در قبال شمال آن. او قیل ان ظروف العالم المتداعی والاحوال المحرجه التي مرت بها الدولتان العظيمتان الرومانيه والفارسيه على المسرح الدولي وقت اذن، یا گفته شود شرایط جهان ناآرام، المتداعی، شرایط جهان ناآرام و اوضاع آشفته‌ای که، الاحوال المحرجه، و اوضاع آشفته‌ای که در آن زمان دو دولت بزرگ روم و ایران را گرفتار، بله، دو دولت بزرگ روم و ایران گرفتار آن بودند، اشغلت هاتین القوتین الكبيرتين بنفسيهما، این دو قدرت بزرگ را به خودشان مشغول داشت، و حالت دون تدخلهم السريع في اجهاض الحركه الجديده في الجزيره العربيه، اجهاض یعنی در نطفه خفه کردن، و مانع از دخالت سریع آنان برای ساقط کردن این حرکت جدید در جزیره العرب گردید. اذا قیل شیء من هذا القبیل، اگر چیزی از این قبیل گفته شود، فهو امر معقول، این امر معقولی است، و قد یکون مقبولا، و چه بسا مورد پذیرش باشد. غیر ان هذا انما يفسر سير الاحداث، من شما سير الاحداث دارد، چون کتاب ما سیر نداره، من خودم اضافه کردم، انما يفسر سير الاحداث ولا يفسر الرساله نفسها، البته این مطلب فقط سیر حوادث را تفسیر می کند ولی خود این رسالت را تفسیر نمی کند. یعنی محتوای الهی و ربانی و خدایی آن را و اتصال آن به غیب رو تفسیر نمی کنه. این فقط میگه که بله یه سری امورم تسهیل کرد کار رو به لحاظ اجتماعی و به لحاظ تاریخی که کار پیامبر جلو بره. به هر حال ثروت حضرت خدیجه در اختیار پیامبر بود و پیامبر خدا توانست با این ثروت به مسلمین فقیر بیچاره که در فشار اقتصادی، در محاصره اقتصادی، در تحریم بودن، در شعب ابی طالب قرار گرفتن، به اینها کمک بکنه و به نوعی عرض کنم که زندگی اینها رو تا حدودی بهبود ببخشه. یا شمشیر امیرالمؤمنین، این که شخصی به نام علی ابن ابی طالب به عنوان یار و یاور و وزیر و خلیفه و ناصر و همراه و دوست و فرزند پیامبر خدا، چون به نوعی فرزند خانه پیامبرم بود دیگه، بزرگ شده خانه پیامبر بود، این همراه پیامبر بود و بعدن هم که جنگ ها پیش آمد همین شخص به عنوان بزرگترین مدافع اسلام شمشیر زد و از اسلام حمایت کرد و عامل اصلی بسیاری از پیروزی ها در جنگ ها و غزوات پیامبر خدا همین امیرالمؤمنین و جنگاوری او و سلحشوری او و فداکاری او بود. خب ما اینها رو نمیتونیم نادیده بگیریم، اینا هم وجود داشت، اما اینا هیچ کدوم بیانگر محتوای این دین نیست، گرچه امیرالمؤمنین شخصیت حقوقیش بخشی از محتوای دینه، یعنی امامت او و ولایت او بخشی از محتوای این دین هست، اما شخصیت حقیقی او به عنوان یک فرد مسلمان که البته بسیار هم جنگاور هست، توانمند و فداکار هستش. خب به هر حال خداوند دین خودش رو نصرت میکند و کمک میکنه. البته اب الله ان یجری الامور الا با اسبابها، بله به وسیله اسباب خداوند دین خودش رو حمایت میکنه، پیش میبره، ولی اینا هیچ کدوم نشانگر، یعنی توجیهگر و تفسیر کننده محتوای این دین نیست. محتوای این دین اون چیزی بود که در قرآن وجود داشت و در پیام پیامبر وجود داشت که اوج شناخت و معرفت و معنویت و عدالت و حکمت و عقلانیت رو ما در این دین مشاهده می‌کنیم که ادغامی است از عقلانیت، معنویت، اخلاق، عدالت، انصاف، انسانیت، امانت، صداقت، پاکی و بفرمایید که طهارت. همه اینها رو این دین در درون خودش داره و بالاترین سطح از معرفت و معارف رو برای بشریت مطرح کرده است. پس عوامل طبیعی نباید نادیده گرفته بشه، اما این عوامل صرفاً بیان میکنن که بله پیامبر خدا با این مانع اجتماعی مواجه شد، لذا در اونجا با موفقیت نتوانست کار خودشو پیش ببره. در جای دیگری مثلا فرض کن فلان مانع اجتماعی نبود، لذا کار پیامبر یه مقداری با سرعت بیشتری جلو رفت و به پیش رفت. این در همین حد هست و بیش از این نیست. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله ادامه بحث باشد برای جلسات آینده و امیدواریم که به زودی توفیق بشه بحث رو تمام کنیم.